میکردن. این شناختیه که ما داریم از آقای خامنه ای و از محیط. بنابراین ایشون اعتراض کردن، اعتراضشون با خواهش رئیس جمهور برای اینکه برگردید و به قول شما دلجویی، که به نظر من اون متوجه رفتار قاسم سلیمانی هست، به این نتیجه رسیدنشون، چون به هر حال یه فرد کارکشته سیاسی هستن. از اون سو هم شما دیدین طبقات جامعه رو، و با یک نگاه به صحنه اجتماعی سیاسی ایران میشه فهمید که در این جایی، در این مقطع از کار که با پالرمو چهار قوانین چهارگانه سر و کار داریم و مجموعا همه اونچه که همه ما شما بهش میگیم شرایط خطیر، یک جور بی توقعی هم بود که آقای ظریف ول کنن، به هر حال زمین بگذارن این بار سنگینی رو که به دلایل تاریخی پذیرفتن. من برای چاره جز بازگشت نداشتن، اما این که هیچ تغییری در وضعشون پیش نمیاد، حداقل برای مدت اینطور نخواهد بود، مراعات هایی خواهد شد و ایران کلا در شرایطی هست که انتظار تکانه های شدید، اتفاقات خیلی بزرگ رو نباید ازش داشت. حالا رفعی هم حتما نگاهش همینه که اتفاقات خیلی بزرگ الان جا نداره در ایران، بر نمی‌داره موقعیت سیاسی ایران. دارن چه مجبورن که این همگرایی انجام بشه. خوب کردن که اعتراض کردن، همه فهمیدن این اعتراض چیه و به هر حال اینطور هم نبود که بگن آقا اگه میخواین همینه که بمونین. وقتی آقای سلیمانی میگه که بله ایشون در نفر اول هستن در سیاست های خارجی، به نوعی این صحبت رهبر هم هست و یک موفقیت نسبیه به نظر من.
آقای شریعت مداری، خانم محمدی یک نتیجه گیری کردن از صحبتشون که این رو یک موفقیت نسبی برای آقای ظریف میدانند، که دست کمش این است که همه رو متوجه اعتراض خودش به اوضاع کرد. اما یک واقعیت دیگری هم پیرامون این موضوع هست. ما میدونیم که آقای ظریف چندان دل خوشی از این وضعیت نداشته. این انتقادها قبلا هم به نوعی رد و بدل شده. خود آقای ظریف گاهی اشاراتی کرده در صحبتاش در دانشگاه تهران یا جایی که معترض شده برخی از رفتارهایی که به خصوص آقای روحانی به دولت در سایه در واقع در تهران در ایران انجام میده. ولی اگر قرار باشه آقای ظریف برگرده، بدون این که، یعنی فقط با یک خواهش رئیس جمهور، رئیس جمهوری که خودش هم الان در موقعیت قدرتمندی نیست در برابر آنچه که نیروهای بالادست یا قدرت بالادست در تهران داره، من از شما میپرسم که موقعیت آقای ظریف الان چگونه خواهد بود در مقام یک وزیر خارجه که قرار است فردا با جهان وارد گفتگو همچنان باشه در ارتباط با مسائل ادامه برجام و سایر مسائل؟
بله، ببینید، ظریف هر چند قوی ترین و متنفس ترین وزیر خارجه جمهوری اسلامی تو این جلسه، ولی حتی این قوی ترین و متنفس ترین رئیس جمهور هم، وزیر امور خارجه هم، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی دکوری برای آرا و رهنمودهای رهبری و همچنین اعمال نفوذ سپاه بیشتر نیست. ظریف مجبور شده که ترورهای سپاه رو اینجا و اونجا در حقیقت صافکاری بکنه و اونها رو توجیه بکنه، از روند حقوق بشر در ایران دفاع کنه، که میداند که چه افتضاحی در ایران حاکمه و حقوق بشر به کجا تنزل پیدا کرده و این دعوا ادامه داره. این سپاه بوده که همیشه به رهبری در این ایام گفته که سرنوشت این مذاکرات به سرنوشت ما بستگی داره، آمریکا سر نقش ما در منطقه به ایران فشار میاره و سیاست خارجی باید در دست ما باشه، چه صلح باشه و چه جنگ. اگر صلح باشه، بر سر نقش ما در میدانی است که در اون قرار داریم، یعنی در سوریه و عراق و لبنان و بحرین، و اگر جنگ هم باشه با ماست. بنابراین ما باید این سکان رو در دست داشته باشیم. تا حالا آقای خامنه ای مقاومت کرده و اکنون هم این استعفا مقدار این قضیه رو به تأخیر انداخته، ولی سپاه قدس در حقیقت از این ادعای خودش عقب نخواهد نشست و به زودی نشان داده خواهد شد که همچنان در به همون پاش نمیچرخه و نه FATF امضا خواهد شد، نه قرارداد پالرمو تصویب خواهد شد و نه چیزهایی که آقای ظریف. بنابراین آقای ظریف به هیچ وجه یک مقام برتری به دست نیاورده و در سطح مملکت هم هیچ مشکلی با این استعفا حل نشده. از لحاظ شخصی شاید برد داشته، ولی از لحاظ مملکت هیچ تغییری نشد.
خانم محمدی، صحبت‌های آقای شریعت مدری رو شنیدید. در این حال من می‌خوام این پرسش رو اضافه بکنم به این صحبت که آقای ظریف به هر حال در تمام سفرهای خارجیش یا دیدارش با مقامات در خارج از کشور، در اروپا، در امریکا، همیشه سعی کرد یک چهره، یک تصویر مستحکم یا کاملا هماهنگی رو از نظام ترسیم بکنه که صدای سیاست خارجیش داره از دهان او خارج میشه و شک و تردیدهایی رو که در دوران پیش از دولت روحانی بوده به این وسیله بزدایه. یعنی یک وزیر خارجه‌ای که صدای کلیت نظام رو داره بازتاب میده در خارج از کشور. استعفای او به گفته شما، به گفته موافقین و مخالفین، یعنی که اعتراضش به یک اتفاقاتی که آنقدر مخالفش بوده که در چنین شرایطی میآید و استعفا میده. در حال حاضر آقای ظریف دیگه در موقعی که روی پشت میز مذاکره با جهان بنشینه، نماینده یک نظامی نیست که سیاست‌های یک دستی رو در واقع از او میشنوند. خود آقای ظریف الان روبروی بخشی از این سیاست‌هاست. این موقعیت به نظر میاد که تضعیف میکنه یک وزیر خارجه رو در صحبت‌هاش یا دیدارش با
آقای ظریف. عنوان یه وزیر خارجه، ببخشید سرکش شد کردم، آقای ظریف مثل همه وزرای جمهوری اسلامی وقتی که شرکت میکنن در هر مذاکره‌ای، نمایشی که باید بدن همونه که به اصطلاح قدرت الان امروز اینجا هست و ما از دهان قدرت در واقع حرف میزنیم. این که در ایران تصمیم گیرنده نهایی کس دیگری، جای دیگری بالاتر از دستگاه رسمی دیپلماسی کشور وجود داره رو هم آمریکا میدونه، هم همه کشورهایی که طرف مذاکره قرار میگیرن همیشه میدونستن. اما اتفاقی که افتاده، اعتراض آقای ظریف به سیستم در داخل کشور، مثل خواهش میکنم نگاه کنید جهان پیرامون، این همه تنش منجر به تعطیلی دولت در آمریکا، در تمام کشورها تعطیلی های دولت طولانی داشتیم، ما مسائل خودمون رو خیلی زیاد بزرگ میکنیم و تصور میکنیم که جامعه جهانی هم از چشم ما نگاه میکنه. یعنی الان جامعه جهانی وقتی که آقای ترامپ موقعیت اضطراری ایجاد کرده، هم دادگاه و همه جا بر دارن دستگاه ها و نهادهای داخلی کشور با هم درگیر هستن سری موضوع، ربطی به مذاکرات خارجی نداره. یعنی مذاکرات خارجی میدونه که پس نهایتاً آقای خامنه‌ای اگر تصمیم گیرنده است، هنوز هم آقای ظریف رو میفرسته. از توافقهایی که آقای ظریف کرده که اصلا بگیم همش هم توافقهایی بوده که اصلا نه، قطعا اینطور هست که در بالاترین نهاد کشور به اصطلاح تصویب شده، اونا هیچ کدوم بر نگشته. توافقهایی که آقای ظریف کرده رو کسی به هم نزده که اینها فکر کنن که آقای ظریف، مشکل آقای ظریف مشکل داخلیه با دستگاه دولت خودشه و این نمیتونه تاثیر بذاره در مذاکرات خارجی. بسیاری درگیری ها و تنش ها از این دست توی هیئت های حاکمه بسیار کشورهای دیگه هست، وقت نیست که بخوایم یکی اسم ببریم، ولی واقعیت از این درجه نگاه میشه.
بله، آقای شریعت مداری، خانم محمدی اشاره کردن، قیاسی کردن بین موقعیت آقای ظریف که به اصطلاح الان نماینده یک شکافی به هر حال با استعفاش در پشت سرش در چارچوب نظام سیاسی کشور هست و اینو گفتن در کشورهای دیگه هم نمونهش هست، اما به نظر میاد یک تفاوتهایی وجود داره بین آنچه که ما در ایران شاهدیم با جهان. یعنی خود جمهوری اسلامی هم بعید میدونم که خودش رو با نظام سیاسی مثلا مثل کشورهای غرب از جمله آمریکا، که به هر حال میدونیم آقای ترامپ مخالفین خودش رو داره و در رسانه ها دائم در موردش صحبت میشه، اینجا صحبت یک سرزمینی هست که ولی فقیه داره و یک نظامی هست که خودش رو ایدئولوژیک معرفی میکنه. این وضعیت به نظر میاد خیلی متفاوت باشه.
بله، ببینید، ما یک نظام در حال فروپاشی و سقوط داریم که درش یک هرج و مرجی حاکمه که در حقیقت اسم پرطمطراق نظام بر اون زیاده، باید گفت یک بی‌نظمی سرکوبگری که باندهای مافیایی در اون حاکمند و انواع و اقسام دعواهایی هست که در حول و حوش این دعواها به هیچ وجه منافع نظام هم لحاظ نمیشه، چه برسه به منافع ملی. بنابراین باید در چنین چارچوبی اوضاع ایران رو تحلیل کرد. اگر در یونان قدیم به سیاست پولیتیکا میگفتن، در ایران باید گفت کاوتیکا، علم در حقیقت هرج و مرج شناسی، و این رو نمیشه با جهان منظم و مدرن قیاس کرد. اون که آقای ظریف امروز انجام میده یک نوعی آویزان شدن به ریسمان رهبری است که با او اختلافی نداره و در برجام هم به او گزارش میداده. از ترس مار قاشیه‌ای مانند سلیمانی و دیگران و اختلافی که با خود روحانی داره. بنابراین در این زمینه که همه بر علیه هم می جنگن و یک فضای حابزی در مملکت برقراره و همه گرگه هم دیگن، سقوط حتمی است و فقط زمان اون رو میشه به تأخیر انداخت و کارهایی که آقای ظریف توقع داره بشه، مثلا مثل دستورالعمل هایی که گروه اقدام مالی از ایران میخواد، در حقیقت توقعی است که از یک نظامی میکنیم که از دهه 90 تا کنون انواع کارهای غیرقانونی رو کرده و اکنون برای نجات خودش مجبوره که اونها رو کنه و البته مخالفین زیادی داره، خود آقای ظریف هم اینو میدونه و فقط چون اتحادیه اروپا احتیاج داره به یک آدمی که بگه که در ایران دو گروه هستن و یک گروه دموکرات تره و به ما نزدیک تره، ظریف هم برای نظام و هم برای اتحادیه اروپا چهره ایست که در حقیقت می توانند این بازی رو ادامه بدن، در صورتی که همونطور که خانم محمدی هم گفتن هر دو گروه می دونن که این بازی بی حاصله.
خانم محمدی شما نظرتون بفرمایید.
من فکر میکنم این بازی بی حاصله، سیاست پر از بازی هاییه که نماد بیرونیش در واقع کمی همیشه پررنگتر به عمد یا کمی کمرنگتر نشان داده میشه. سیاست عرصه همین بازی هاست، با همین نگاه ها که این رژیم در حال فروپاشیه، این مملکت 30 میلیونی به 82 میلیون رسیده، این که در آستانه فروپاشی همینطور ادامه داشته و البته هر نظامی یه عمری داره، وقتی که در این اشکال به خصوص انقلابی سر کار میاد باید قبول کنیم که به عمر درازی کرده که در این مرحله ناچار از تغییر خودش در و به نوعی قرار گرفتن در مناسبات جهانی داره. اما کشورهایی رو که زیر پا میذارن قوانین جهانی رو، نمونه بارز اون ما کشور اسرائیل رو داریم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، قطعنامه های سازمان ملل پاره میکنه، اتفاقی هم نمیفته. اتفاقی که در ایران افتاده یه درگیری در بین حکومت، من درگیری هم که مردم بهش آگاه بودن، فقط اعتراض ظریف اومد با اعتراض خودش اینو علنی تر کرد به خاطر اینکه موقعیت بهتری بتونه به دست بیاره. به نظر من همونطور که اول برنامه گفتم تا مدتی مراعات آقای ظریف بیشتر خواهد شد، بعد ممکنه در برگرده به همون پاشنه‌ای که تا به حال بوده، ولی توجه بکنید میگم در مجموع اون چیزی که ظریف هم میخواد پیش ببره خیلی در این عرصه ها به خصوص خیلی دور از نظر رهبری نیست. بنابراین آقای ظریف یک اعتبار سیاسی که بهش دستبرد زده شده بود به اون اعتراض کردن و اتفاقا آقای قاسم سلیمانی رو جای ایشون نشونده بودن توی اون مذاکرات، ایشون هم برگشت گفتن، گفتن که نخیر شخص اول آقای ظریف هستن. توقع این رفت آمدها در دولت ها و این تظاهرات بیرونی رو داشته باشیم، فاجعه و حماسه با این مسائل روی نمیده در عرصه سیاست.
سپاسگزارم از ملیحه محمدی و حسن شریعت‌مداری، هر دو از آلمان، تحلیلگران مسائل سیاسی ایران، سپاسگزار.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.